70 شده، یورو هم با 31400 تومان، پوند انگلیس با آخرین قیمت 37970 تومان، درهم امارات 7548 تومان، لید ترکیه با 2040 تومان و دلار کانادا هم در محدوده قیمتی که به دستم رسیده باشه، دلار کانادا 22350 تومان. دینار عراق هم روندش یه مقدار کاهشی شده، البته تمام ارزها بیشتر روال فلش رو به پایین گرفتن. دینار عراق تقریبا 18 تومان و 7 ریال آخرین قیمتایی بود که برایش صرف شد. خب یه بازار دیگه که برای ما مخصوصا اونایی که تو بازار طلا هستن مهمه، بازار نفت. نفت سبک 83.67 سنت بود، اون حالت الا کلنگیش نسبت به طلا پیش اومده دوباره. نفت برنت هم 86.34 سنت، نفت اوپک هم 84.72 سنت آخرین صفحه قیمتی داشت. عزیزان من، پیش بینی که برای بازار میکنیم ما این هفته رو، روال طلا تو بازار داخلی باید یه روال ثابت باشه، فلش نموداری رو به پایین باید باشه، این روند احتمالاً ادامه دار باشه مگر اینکه برای عرض اتفاق خاصی بیفته. اگر سوالی باشه من در خدمت.
درود بر شما، ممنونم از توضیحات کامل.
سلامت و پیروز باشید، لحظات خیلی خوبی داشته باشید، شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
سپاسگزارم آقای مومن پور از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونم از شما دوستان. نبض بازار همچنان ادامه داره، یک فاصله خواهیم داشت، برمیگردیم با آقای حاجی بند همراه میشیم. خبرهای بازار سرمایه ساعت 10:31 دقیقه است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای حاجی بند، سلام بر شما، روزتون بخیر.
خانم فقیهی، آقای نعیمی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما آقای حاجی بند عزیز. آقای حاجی بند، برای ما بفرمایید بازار سرمایه امروز به کدام سمت میل میکنه و دوست داره چه پوششی رو برای خودش انتخاب کنه، قرمز یا سبز؟
والا فعلا که پوشش سبز خدا رو شکر به تنگ کرده، ولی فکر کنم داره این پوشش رو در میاره. تا چند دقیقه پیش از افتتاح معاملات الان شاخص بیش از 3000 واحد رشد کرده بود. خودرو ساخت قطعات فعلا کلیتش مثبته، فراکاوی ها کلیتش مثبته، بقیه نمادها مثبت و منفی درش دارن. الان که داریم صحبت میکنیم خیلی جالب بود، 2000 واحد بود شما تماس گرفتید، الان شده 781 واحد. البته خب
تو میخوایم رد کنیم تا پایین تر
نه. نگران شدیم الان برای بازار آقای
نه الان تقریبا دوباره سیستم یه مقدار چیز بود، از 3000 واحد یه مقدار پا پس گذاشته، 2800 واحد رشد کرده. حجم ارزش معاملات بدک نیست، البته فعلا شاخص کل هم‌وزن که نشون میده کلیت بازار تقریبا متعادل مثبت، فعلا حال احوالش خوبه، ولی که من به نظرم نیست که باید به این بازار فعلا خبر برسه. خیلی هیجانی نخریم، خیلی هیجانی نفروشیم. شاید یه دلیلی این که بازار مثل دیروز و پریروز خیلی منفی نیست، علتش این باشه که دیشب تو جلسه هیئت وزیران یه تصمیم مهم میگرفتن مبنی بر این که فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها سر جاش، افزایش قیمتی نخواهیم داشت. البته این فرمول یه جوری در نظر گرفته شده که متناسب با یه سری متغیرها تغییر میکنه شرایط خوراک پتروشیمی ها، یعنی خیلی خبر خوبی نیست، خیلی خبر بدی هم نیست، حداقل خبر بدی نیست میتونیم کفاله نیک بگیریم. در مجموع بازار منتظری داریم دیگه، چه خبرهایی از بیان میرسه. یه مقدار واکنش به کاهش نرخ دلار داره نشون میده که دیروز هم فکر میکنم خدمتتون عرض کردم که دلار نیمایی ملاک تصمیم گیری سرمایه گذاران تو بازار سرمایه باید باشید کلا. یعنی اگر مثلا یه کسی به شخصه از من بپرسه که آقا استراتژی شما تو بازار سرمایه در حال حاضر چیه، میگم با این پیش فرض که سهم خوب و بنیادی رو انتخاب کردم، به پولم هم نیاز ندارم، نگاه هم بلند مدت هستش، فعلا به پورتفولیوم دست نمیزنم. میگم وارد هیجان بازار نمیشم، چون بازار یه روز مثبت یه روز منفیه، دچار این هیجانا نمیشم، فعلا صبر و انتظار دارم، یه مقدارم دست نگه میدارم بابت خریدها تا ببینم شرایط به کدوم سمت میره، بعد ان شاء الله وارد بازار سرمایه میشم.
ان شاء الله. آقای حاجی بند، ما دیروز در پیامک هامون داشتیم یکی عزیزی که با 10 میلیون تومان می‌خواست سرمایه گذاری کنه.
پیامشون امروز هم هست، یعنی بله. دوباره برای ما ارسال کرد.
و سوالی مطرح میشه، آیا شما توصیه می‌کنید این 10 میلیون تومان رو وارد بازار سرمایه بکنین دوستمون؟
10 میلیون تومان رو نظر من چند تا توصیه دارم. یه حدی در ارزهای اولیه شرکت کنه.
بله.
یکی دو تا ارز اولیه داشته باشه. یه بخششو بره تو صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنه. صندوق‌های سرمایه گذاری سایتش هم هست، رسمی قابل یعنی تایید شده توسط سازمان بورس. میتونه بره مثلا اگه درآمد ثابت میخواد روز شمار 20% حداقل برخی از صندوق ها هستن که بهش میدن، میتونن اونجا سرمایه گذاری کنن. اگر نه اطلاعات در مورد بازار سرمایه داره، فکر میکنه میتونه بازار رو رصد کنه، یه بخشش هم بیاره تو بازار، معامله کنه، هیجانش خوبه، اطلاعات بیشتری دست میاره، مجبور میشه بالاخره بازار رو، روانشناسی بازار رو، صنایع دیگر رو، خبرهای دیگر رو پیگیری کنه و در مجموع به نظر من یه پورتفولیو بر خودش بچینه. اگر حس و حالی نداره، بلد نیست، نمیتونه، بره به نظر من سمت صندوق‌های با درآمد ثابت یا صندوق‌هایی که مختلط هستن، بخشش در سهام سرمایه گذاری کردن، بخشش در درآمد ثابت، و اینجوری فعلا ریسکش کنترل کنه، بازارم رصد کنه. ان شاءالله حرفه‌ای شد، حتما خودش هم تا حدودی میتونه بره معامله کنه در این
بازار. ان شاءالله امیدواریم که این دوست هموطن اون صدای ما رو شنیده باشه. بله. و این توصیه خیلی خوب آقای حاجیوند رو در نظر داشته باشه. ممنونم از راهنماییتون.
ممنونم آقای حاجیوند از شما. امیدواریم که حالا این دوستمون اگر که عمل کردن به این توصیه های شما، بعد مدتی پیام بدن بگن که حالا با 100 میلیون هم چه بکنم، حالا با 200 میلیون هم چه بکنم. 0919 4 شماره پایینی 4425. امیدوارم این بخش شنیده باشن. آقای حاجیوند از شما ممنونیم و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما.
خب ارتباط ما ظاهرا قطع شد، دوباره وصل شد. ممنونم از آقای حاجیوند و از همه شما دوستانی که نبض بازار امروز رو همراهی کردید. همچنان در کنار ما باشید. ساعت 10:36 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
ممنونم که شنونده رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار هستید. برسیم به خبرهای امروزمون، اما قبل از اون نگاهی هم به پیام‌های شما داشته باشیم. خیلی پیام داشتیم در رابطه با سهام عدالت. آقای حاجیلو، شاهین حاجیلو از روستای علی سرمه نوشتن که جاماندگان سهام عدالت که میتونن ثبت نام بکنن، آیا معلوم شده یا نه؟ آقای نعیمی، تا اونجایی که میدونم خبر تازه‌ای نبوده در این رابطه.
بله، حالا البته راجع به این موضوع حتما اطلاعاتی کسب خواهیم کرد و فردا حتما اطلاع رسانی می‌کنیم در این خصوص. ولی تا جایی که من در جریان هستم هیچ اخبار جدیدی نبود. ما چند وقت پیش، چند هفته پیش اعلام کردیم که دولت بنا داره و این مجوز رو داره صادر میکنه که برای جامانده ها بتونن فرصت فراهم بشه که ثبت نام بکنن. ولی حالا سازوکارش چی است و اینا، امیدواریم که اخبار خوبی به دستمون برسه.
امیدوارم که شفاف خبرهای تازه‌ای داشته باشیم، با شما دوستان هم در میون بگذاریم. دوست دیگری 0930 4 شماره پایانی 2906 نوشتن که من رفتگر هستم، 20 ساله که مستاجرم، چیزی هم نام خودم نیست و منتظر پیام مسکن ملی بودم، ظاهرا ثبت نامشون رو انجام دادن اما پیامی براشون نیومده. حالا نمیدونم بازم فضایی وجود داره برای ثبت نام دوباره شون؟ خب
نه، وقتی که ثبت نام کردن به طور قطع پیام میاد براشون.
اگر منتظر باشن
حالا احتمالاً حالا حجم اطلاعات و حجم ورودی ها زیاد بوده و به تدریج این دوستان پیامشون رو دریافت خواهند کرد.
انشالله امیدوارم خبر خوبی بشنوید، پیامای خوبی هم شما امروز و روزهای آینده دریافت بکنید. صحبت شد از مسکن ملی، یکی از خبرهامون هم در رابطه با زمان پرداخت اقساط وام مسکن ملیه.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما در این زمینه خب قبلتر هم اطلاع رسانی کرده بودیم که حالا طرحی که در این حوزه مسکن ملی است، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کردن که میزان اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن متناسب با استطاعت خانواده ها، دهک درآمدی و از همه مهمتر متناسب با زمانی است که واحد به متقاضی تحویل داده میشه. آقای محمودزاده گفتن اقساط تحصیلات برای اقساط کم درآمد جامعه 2 میلیون تومان نیست و هنوز میزان دقیق این اقساط مشخص نشده. یعنی اون چیزی که قبلتر اعلام شده بود که فکر می‌کردیم اقساطش 2 تومانه، ایشون اعلام کردن که اینطور نیست و حالا با توجه به شرایط درآمدی و اینها حتما این رقم تغییر خواهد کرد. خب این خیلی خوبه که در واقع پرداخت اقساط این وضعیت دهک افراد و میزان درآمدشون رو در نظر می‌گیرن، انعطافی که میشه. امیدواریم که این طرح با موفقیت به سرانجام برسه و انشالله همونطور که حالا دیروز هم وزیر محترم مسکن اعلام کرده بودن، ما شاهد باشیم که انشالله به زودی جشن پایان مستأجری رو بتونیم همه با هم دوره هم
جشن خانه دار شدن هممون. امیدوارم که واقعا زود این اتفاق بیفته، جشن برگزار بشه. خانم فرشته از یست هم امیدوارم که در قالب گفتگویی که تا این لحظه داشتیم جوابشون رو گرفته باشن، که هنوز اشاره کردم پیامی در رابطه با مسکن ملی که ثبت نام کردن براشون ارسال نشده، گفته بودن تا اول دی پیامش میاد. حالا امیدوارم که چی میگن دیر و زود داشته باشه، سوخت و سوز نداشته باشه.
انشالله امیدواریم.
انشالله از مسکن گفتیم، بریم به سراغ مشاوران املاک و اعلام نرخ جدید حق و زحمه مشاوران املاک. یه نکته رو من فقط به عنوان تجربه شخصی عرض بکنم که حالا حداقل این اتفاق دیروز افتاده بود که مطلع شدیم برخی از این دوستان مشاور املاک دیگه درصدهاشون بر اساس حالا شیرینی قبل از خرید، شیرینی بعد از خرید و 1% دقیقاً همون لحظه خرید، حالا نمیدونم این حق و زحمه چطور قرار تعیین بشه.
ببینید خب واقعیت قضیه رو در نظر بگیریم. وقتی که شرایط بازار مسکن به این نحوی است که حالا از یک طرف حالا قیمت‌ها رو داریم که داره میره بالا، از طرف دیگر بحث تقاضای بسیار برای بحث اجاره هست، ببینید باید از اون وقت است که باید روی یک خط مشخصی حرکت بکنیم. هم منافع مردم عزیزمون به عنوان مصرف کنندگان عزیز دیده بشه و البته این وسط هم نباید حالا اونقدر سخت بگیریم که این قشر بسیار زیادی از هموطنانمون که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و هر اون هم باید امرار معاش بکنن، اون هم باید دیده بشه.
رقم واحدهای مسکونی اونقدر بالا حداقل در تهران و شهرهای اطراف که همون 1% یا شیرینی ها خودش رقم قابل توجهی میشه.
بله رقم قابل توجهی میشه و نکته‌ای که وجود دارد این هست که خب از طرفی بله رقم ها وقتی اینقدر بالا میشه خود این در واقع حق و زحمه املاکی ها و اون چیزی که حالا به عنوان در واقع نرخ حق و زحمه شون مطرح هست همون هم میره بالا. البته این دوستان هم که حالا حقوق ثابت نمیگیرن دیگه، اینها هم که به هر حال امرار معاش نمیکنن.
حتی اگه یک خونه باشه 18 میلیون برای 800
بله اون چیزی که مهم هست این است که اتحادیه باید وارد بشه، رقم ثابتی باید مشخص بشه که شده که حالا آقای خسروی در این خصوص توضیحات دادن، این رقم باید رقم در واقع معقولی باشه که هم منافع مصرف کننده در وجه در نگاه اول و در وهله اول تأمین بشه و هم منافع عزیزانی که در این حوزه دارن زحمت میکشن و قطعا هم کارشون خیلی کار ساده‌ای هم نیست، ولی به هر حال چون میگیم همیشه حق با مشتری است این اصل رو باید رعایت بکنیم. منافع مصرف کننده ها باید برای ما اولویت اول باشه و این خیلی مهم هست. به هر حال شما خانواده رو در نظر بگیرید که حالا مستأجر هست و با هزار زحمت بالا پایین کردن میاد و اون مبلغی که اون نیاز داره برای پول پیش خونه یا مبلغی رو در حقوق ماهانش و درآمدهای ماهانش میبینه برای اجاره که میخواد پرداخت بکنه، این رو میبینه و بعد حالا این وسط وقتی میره پای معامله یک دفعه با یک رقمی مواجه میشه به عنوان حق و زحمه که باید پرداخت بکنه و من شاهد بودم که خانواده هایی که واقعا این لحظه هم براشون لحظه بحرانی بوده. امیدواریم این سامانی پیدا بکنه. اینطور که حالا آقای خسروی گفتن این رقم یک رقمی بود که حالا 0.5% از طرفین بوده، حالا بعدن در دولت قبلترها در دولت قبلی قدر این کوتاه‌تر کمتر شده مبلغ و از این بابت یه خورده دچار مشکل شدن. امیدواریم که این رقم واقعی بشه و انشالله مشکلات این عزیزان هم حل بشه.
انشالله. خبر دیگر رو سریع بهش اشاره بکنیم در رابطه با بازنشستگان محترم.
بله به هر حال بحث بازنشستگان بحث همسانسازی بحثی است که همیشه مطرح بوده. حقوق بازنشستگان چند سالی هست که به دلیل افزایش تورم و به تبع اون گرانی‌های پی در پی و ما در خصوص تأمین مایحتاجی که برای زندگیشون لازم هست کفاف هزینه‌ها رو نمیده و این مسئله اونها رو با مشکلات زیادی روبرو کرده. اون چیزی که شاید یه قدری بازنشستگان عزیزمون رو که به هر حال وظیفه داریم اونها رو تکریم بکنیم گلایه‌مند کرده این هست که این گلایه‌هاشون به درستی هم تا شنیده نمیشه. بحثایی در ماهای پایانی دولت قبل بود در زمینه همسانسازی. خب اتفاقی که افتاد این بود که در ماهای ابتدایی این دولت دیدیم که مصاحبه‌ای که مسئولین داشتن اعلام کردن که این همسانسازی فعلا قرار نیست اجرایی بشه. بحثایی مطرح شد، شکایت‌هایی بود. به هر حال آقای وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی اعلام کردن که در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور متأسفانه یک بلا تکلیفی هنوز باهاش هستیم. این بلا تکلیفی و این آرای مختلف متاسفانه در بدن دولت و به این کارشناسان دولت هم دیده میشه و این باعث شده که وضعیت بازنشستگان عزیزمون یه قدری دچار مشکل بشه. این در واقع شواهد داره نشون میده که شاید همسانسازی رو باید برای وقت دیگری بذاریم.
بله ممنونم از شما آقای نعیمی. چند خبر رو در کنار شما دوستان شنونده مرور کردیم. پیام هاتون هم همچنان به دست ما میرسه. ویژه ممنونیم از شما عزیزانی که به عنوان تولید کننده و سرمایه‌گذار هم در کنار ما هستید، مثل آقای ناصر بیادگاری که نوشتن کارآفرین هستن. حالا من دقیق نمیدونم اگر اشتباه میکنم و این کلمه رو اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، نیروگاه فوتوولتاییک اگر اشتباه نکنم گفتن که میخوان تأسیس بکنن، نیاز به 300 میلیون سرمایه دارن. حالا خود من هیچ شناختی راجع به این نوع نیروگاه ندارم. دوست دیگری هم نوشتن برای سرمایه 100 میلیونی نیاز به راهنمایی دارن. آقای علی دادگاهی از کاشان، ممنونم، باهاتون تماس میگیریم. خیلی زود صداتون از همین برنامه پخش میشه، مثل همین الان در پویش تولیدمون که صدای یکی از شما عزیزان رو میشنویم.
الو،
سلام علیکم.
سلام،
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم، حال شما چطوره؟
ممنونم، متشکرم. برای ما پیامک زده بودید و تقاضا داشتید برای معرفی یک سرمایه گذار. من میتونم خواهش کنم بفرمایید که کارتون چی هست؟
ما تولید پارچه داریم با فندقی. چند سالی اجاره کردم اینجا رو، الان این صاحب اینجا که هست میخواد اینجا رو کلا بفروشه با خود دستگاه. دیگه من توان کار دیگه ندارم، دیگه نمیتونم. من چون اجازه کردم، میگه آقا من پولش نیاز دارم، من هم توان کافی ندارم که دستگاهش ازش بخرم. به خاطر همین پیامت دادم گفتم که اگه سرمایه گذاری پیش بیاد اینجا بخره و دستگاه رو بخره من باهاش کار کنم، خیلی ممنون.
فکر میکنید مبلغی رو که برای اونجا تقاضا میکنه ایشون چقدر هست؟
خدا این صاحب اینجا الان ساعت دستگاه داره، ساعت دستگاهش مثلا میگه 1 تومن. اگه سرمایه گذاری پیش بیاد حالا دو تا دستگاه بخره بتونیم باهاش کار کنیم، خیلی ممنون میشم.
500 میلیون تا 1 میلیارد.
تا 1 میلیارد. بله.
وضعیت فروشش چطوره؟
وضعیت فروش که خوبه. من الان تقریبا یه 7-8 مشتری کامل دارم. یه سر سال کار میکنم. سال به 12 ماه رو کار دارم. چند سال اجاره کردی جاشو بلدی، مشتری تو داری، کارشو بلدی، همه کارشو خودت انجام میدی. اگه مثلا میتونی خودت بخری که بهتر، اگه نه که سر سال به ما تحویل بده که ما بفروش میذارم.
به یه شکلی نساجیه دیگه، درسته؟
بله بله، نساجی. بله.
واقع در کجاست؟
ما میدون معروستان هست.
تهران؟
بله بله، تهران میدون معروستان.
من میتونم خواهش کنم خودتونم معرفی بفرمایید؟
من شهروز پرکار هستم.
و چطور شد که با نمودار تماس گرفتید برای این مسئله؟
والا من هر سوی که رادیو ایران رو گوش میکنم ساعت 10:20 همیشه گوش میکنم نمودار رو. به خاطر همین گفتم که حالا یه برنامه بدم، حالا میشه یا نمیشه دیگه، یه برنامه دیگه.
برای شما آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که
سلامت باشید
و کسی پیدا بشه که بتونه این کار رو انجام بده.
خیلی ممنون میشم، لطف کردید زنگ زدید.
ما هم از شما ممنونیم جناب آقای پرکار برای همراهیتون و سرمایه که نیاز دارم برای توسعه فعالیتشون.
بله،
حدود 500 تا 1 میلیارد.
500 تا 1 میلیارد در قلب پایتخت، حوزه فعالیت هم به نوعی نساجی. خب به هر حال با توجه به تجربه‌ای که عنوان کردن دارن و با توجه به این که میگن مشتریش آماده هست، یعنی بازار آماده بهره برداری است، حالا این رقم جذب سرمایه‌ای که دارن انجام میدن انشالله باعث خواهد شد که انشالله این خیلی خوبه که عزیزانی که در این حوزه ها و این رقم ها نیاز دارن به جای اینکه برن به سمت تسهیلات بانکی در واقع به دنبال مشارکت هستند.
بله.
این نظریه خیلی از کارشناسان هست که اینقدر دنبال وام نباشیم، ولی به جای اون مشارکت میتونه یک منافع خیلی دو طرفه رو برای همه ایجاد بکنه و این اتفاق خوب است. امیدواریم که این دوستمون هم زودتر سرمایه گذارشون رو پیدا بکنن و این اتفاق بیفته براشون.
یک مشارکت سنجیده بدون کمترین احتمال خطا. امیدوارم که شما دوستان هم اگر این بخشو شنیدید آماده اید که سرمایه گذاری بکنید و همکاری بکنید، برای ما پیام ارسال بکنید. خیلی زود تا ساعت 11 پیام شما به دست ما برسه بتونیم یادداشت بکنیم. اما بریم بخش گزارشی برنامه رو در رابطه با موضوع اصلی برنامه و همون چای وارداتی و صادراتی بشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، در یکی از فروشگاه هایی هستم که تنوع خیلی مطرحی از چای های وارداتی خارجی و چای های تولید داخل و ایرانی رو داره. اینها رو در قفسه های متفاوت چیدن. کنار متصدی این بخش هستم. جناب شما و شنوندگان گرامی رادیو ایران در مورد چای ایرانی، چای خارجی، قیمتشون، کیفیتشون توضیحات لازم رو ارائه بدید.
ما چایای خارجی داریم. اینا چاییاش از هند میاد، بسته‌بندیش ایرانی انجام میشه، اکثرا هندیه. بعد چایای ایرانی خودش تولید داخلی چای لاهیجانه، اکثرا گیلانه.
خود شما که تجربه زیادی هم در مصرف چای هم در خرید و فروش چای دارین، الان مشتری کدام نوع چای هست؟
من خودم چای ایرانیش استفاده میکنم. یه خود چایش دیردم هست ولی خیلی خوب، اصلا 2 روزم تو استکان بریزی بمونه رنگ تغییر نمیده. ولی شما این چایی بهترین چایی از نظر قیمتی هم از همین بالاتره. 2 ساعت بعدش بذاری تو لیوان بمونه، 2 ساعت بعد تیره میشه. اونا وارداتی هم اسانس هم. چای ایرانی واقعا سالم تره. کسانی که الان چای ایرانی استفاده میکنن معده شون درد نمیگیره، کلا گوارششون سالم تره، احساس ترشیدگی معده این چیزا اصلا نداره. خیلی چایای خوبی داریم.
مشتری ها چی؟ مشتری ها بیشتر نگاهشون و خریدشون رو کدام باشه؟
مشتری ها بیشتر چایی خارجی پسنده اکثرا. یه تعداد مخصوصی مشتری داریم که میان چایی ایرانی خرید میکنن. داره ملتمون روی میارن به چایی خودمون، مخصوصا این دمنوش هامون اخیرا اینطوری شده.
بریم سراغ قیمت. الان از نظر قیمت چای ایرانی گرونتر یا چای خارجی چجوریه؟
چای ایرانی خیلی الان قیمتش مناسب تره.
مثال بزنیم.
اکثرا چایامون 500 گرمیه وزناش. الان اینجا داریم 500 گرمی 45000 تومان
ایرانی.
ایرانی چای خارجی هست الان با تخفیف شده 128000 تومان،
یعنی حدود 3 برابر قیمت. آره. چای ایرانی
135000 تومان قیمت روشه،
ولی با تخفیف 128000
تومان آره در میاد.
حالا همین چای خارجی که الان شما تو فروشگاهتون می‌بینید 128، چه مدت گرون شده؟
قیمت قبلش مثلا 6 ماه پیش 80 تومان بوده.
50%
افزایش قیمت داریم که این الان دو هفته پیش از 124 تومان اومده رو 135 تومان. سایر چای خارجی مثل همین قیمتش الان نیم کیلوی این الان 118000 تومان می‌فروشیم، ولی قیمت روش 125000 تومانه.
تو چایهای ایرانی گرونترین و مرغوبترینش الان چنده؟
از 40 تومن داریم نهایت 60 تومنه.
نیم کیلویش.
نیم کیلویش.
بله. وضع تولیدش خوبه؟ اشتغال ایجاد اشتغال... کرده چای ایرانی؟
استقبال خوبی هم داره میشه. هرچی ایرانی تولید بشه مردم بیان سراغش، کارگری واسه اکثر ماها اشتغال بیشتر ایجاد میشه دیگه.
بله، صحبت های شما رو در این گزارش شنیدیم. جناب آقای مهندس حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، روی خط ارتباطی برنامه هستند. جناب آقای مهندس جهانساز سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران برنامه نمودار.
ممنونم. سپاسگزارم.
درود بر شما آقای مهندس، وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشی. عرض سلام دارم.
بزرگوارید شما. آقای مهندس گزارش شما شنیدی؟
بله.
خب آقای مهندس، یه بحثی مطرح میشه راجع به این بحث، حالا چای ایرانی و چای خارجی که وجود داره. ببینید، حالا اینطور که حالا در گزارش هم مطلب اشاره شده بود، به نوعی ما قیمت چای وارداتیمون 5 دلار هست و قیمت چایی که از ایران صادرات میشه 1 دلاره. این چرا حالا ما که معتقدیم که چای ما خیلی هم با کیفیت بهتر است، چرا اینقدر تفاوت قیمت وجود داره؟ ریشه این تفاوت قیمت در کجاست؟
این اصلا خدمت شما حتما 18 سال گذشته، خب این گزارش خیلی گزارش خوبی بود به نظر من. ما در 18 سال گذشته اصلا چای داخلی رو شاید خیلی نمیشناختم، به مصرف داخلی خیلی جایی نداره، چای خارجی غالب شده. خوشبختانه اقدامات دیگه انجام شده از جانبه، بالاخره رسیدیم به جایی که 70-80% چای ما مصرف داخلی دارد.
بله.
یه تقریبا 20% چای ما، شاید کمتر از 20% چای ما بعضی از سالها صادرات صورت میگیره. این چایی که در واقع اولا که چای ارز در واقع نیمایی یا ارز دولتی نمیگیره، با ارز آزاد وارد میشه. خب تفاوتی که وارد میشه قطعا قیمت بازارش گرونتره. چای داخلی ما که در واقع از تولید کنندگان داخلی میگیریم قطعا ارزونتر از چای خارجی تموم میشه. این یک در واقع حسنی هست که کفه اعتراض تجاری به نفع محصول داخل باشه.
بله.
منتها اون اختلافی که بحث مد نظر شما هست که واردات چرا متوسط 5 دلاره، صادرات چرا متوسط مثلا 1 دلار یا 1.5 دلاره، یک بخشش مربوط به بد اظهاری هست، چه در واردات چه در صادرات. حالا معمولا یه چند دلاری که دلار 1.5 دلاری چه وارد کننده چه صادر کننده به نوع دلایلی که بخشش مربوط به بد اظهاری هست، بنابراین
یعنی چطور بد اظهاری میکنن؟
یعنی فرض کن شاید چندین شما چون چایو بر مبنای محاسبه تعرفش بر مبنای 4200 هست، از دلار با دلار آزاد وارد میشه ولی تعرفش بر مبنای 4200 هست، تقریبا شاید به ازای هر یک دلار چیزی در حدود 200 تومن 210 تومن در واقع تعوارض پرداخت بکنن، ولی اگر بعد اظهاری صورت بگیره احیانا خب بالاخره 1 دلار مجوز فروش گرانتر تو بازار میشن. حالا اون بحث بماند. اون بحثی که ما در واقع چایی رو که صادر میکنیم، همه چای تولیدی چه ایران چه خارج از کشور، همه چای تولیدی چای ممتاز درجه یک نیست. ما همین چایی که الان در این بازار به قیمت 120 تومان در کیلو صادر در واقع چای داخلی مصرف میشه، اگه بخوایم اینو صادر بکنیم بالای 7-8 دلار صادر میکنیم.
درسته.
چای وارد وارداتی هم همینجور، چای های ضعیف‌تر از اون هم هست که ما میتونیم وارد بکنیم، زیر 1 دلار 1 دلار وارد بکنیم. متا فرهنگ مصرف ما که چای خود مصرف میکنیم، هم چای داخلی هم چای خارجی. یک بخشی از چای ما تقریبا نسبتا فعلا بازار مصرف داخلی شاید نداره، یه چای ضعیفتری هست، ما اون چای رو در سالیانه صادر میکنیم. اگر بخوایم همون چای هم وارد بکنیم همین 1 دلار وارد میکنیم.
آها، پس یعنی یه بخشش برمیگرده به کیفیت چایی که ما داریم صادر میکنیم.
اصلا بحث کیفیت نیست. بله، ببینید وقتی چای که در واقع تولید میشه در کارخانه جاده چای سازی ما درجه بندی میشه، چای ممتاز داریم، ممتاز زرین هست، چای قلم هست، قلم ممتاز هست.
بله.
چای شکسته هست، شکسته یک هست، شکسته دو هست و یک سری در واقع خاک و معاف. اینها طبیعت چای هست، نه بگیم تو ایران هست، تو کشورهای دیگه، تو کشورهای دیگه هم همینه.
بله.
اون چیزی که ما صادر میکنیم اون چای مثلا شکسته دوی ضعیف صادر میکنیم که یک درصد کمی هست به چای های روغربالی. حالا بنا به دلایلی اون بر استفاده میکنن، نمیدونم مواد موثره ازش استخراج میکنن، مواد جانبی استخراج میکنن، از بدن دیگه حالا کاربردهای دیگه، یا شاید اون بر فرهنگ مصرف چای خیلی از کشورها مثل ما نیست، مخصوصا به کشورهایی که ما داریم چای صادر میکنیم، کشور حاشیه خودمون مثل عراق و افغانستان و آذربایجان، اینا چایی ها رو مثل ما اینقدر شیک و تمیز دم نمیارن که بخوان مصرف بکنن. چایی تو قوطی کتری میریزن، چایی هم میریزن با آب، در واقع یه جورای چای میپزن، شکر و شیر هم اضافه میکنن، در واقع اون عطر و طعم چای خیلی براشون مهم نیست. چای ارزون هم اون منظور اونها رو برآورده میکنه. بنابراین ما سالیانه چیزی در حدود 7-8 هزار تن چای داخلی خودمون رو صادر میکنیم. حالا این صادرات چون صادرات مجدد هم امکان دارد، ارز نیمایی نمیگیرن، یعنی ارز دولتی نمیگیرن، اینا ارز آزاد وارد میکنن، صادرات مجدد چای منعی نداره، بنابراین بخشی از صادرات ما چای صادرات مجدد.
بسیار خوب، ممنونم. خیلی جالب بود که حالا چای از اون مقوله کالاهایی است که ما خوبش رو خودمون مصرف میکنیم، حالا اونی که خیلی مرغوب نیست و گویه صادر میکنیم.
خب استفاده های جانبی ازش میشه. بله بله آقای مهندس، فرصت ما متاسفانه کمه. مقوله‌ای هم هست که نیاز به گفتگوی بیشتر داره، حداقل متوجه شدیم استفاده‌های جانبی هم از همین چای میشه در کشورهای دیگه که میتونیم حتی در همین کشور خودمون هم خیلی استفاده ازش بکنیم. ممنونم ازتون، انشالله بتونیم گفتگوی دوباره‌ای با شما داشته باشیم. باهاتون خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدمت شما.
سپاسگزارم آقای نعیمی، از شما هم ممنونم. تا فرصت داریم باقی خبرهامون رو مرور بکنیم و از حذف محصولات تقلبی با ورود روغن موتور و لاستیک در سامانه جامعه تجارت.
بله، خب یکی از بحثایی که خیلی دغدغه ایجاد میکنه حتما برای ما برای موقع تعویض روغن این هست که میگن مراقب باش روغن موتور تقلبی و محصولات تقلبی در واقع استفاده نکنید، حتما از جاهای مطمئن خریداری بکنید. حالا اخیرا یک تدبیری چیده شده و اون اینکه انواع روغن موتور و لاستیک رو وارد سامانه جامعه تجارت کردن که حالا به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک روغن و پنچرگیران گفتن این کار هوشمندانه بوده چون از ورود محصولات تقلبی و روغن‌های متفرقه جلوگیری می‌کنه. آقای داوود سعادتی نژاد این خبر رو اعلام کردن و گفتن در خصوص درج قیمت تولید کننده بر روی فیلتر روغن و روغن موتور، در حال حاضر با درج قیمت کارخانه بر روی فیلتر روغن و روغن موتور باعث شده که خرده فروش‌ها 3% و عمده فروش‌ها 12% به قیمت کارخانه اضافه کنن و بعد کالا رو بفروشن. خب حالا این رقمی که اضافه می‌کنن به هر حال با توجه به اون قیمت تولید هست که درج شده، خب به نظر میرسی که منطقی است. ولی اتفاق خوشایندش و اون چیزی که در این خبر هم اعلام شده همین نکته است که باعث شده که یه خود خیال مصرف کننده راحت بشه که محصولی رو که میگیره محصول تقلبی نیست.
بله، ممنونم از شما آقای نعیمی. تا جایی که شده برنامه فرصت داد خبرها رو با شما دوستان شنونده مرور کردیم. دوستی هم نوشتن برای تولید صندل مردانه نیاز به 50 میلیون سرمایه دارن، در قم هستن. آقای عطار، اگر تمایل دارید در شبکه مجازی برای ما پیام ارسال بکنید. و دوست دیگری هم نوشتن که اگر پیام مسکن ملی براتون نیامده به اداره مسکن و شهرسازی شهرتون مراجعه بکنید. حالا نمیدونیم جواب بدن یا نه، اما شما پیگیریاتون رو انجام بدید. آقای نعیمی با شما خداحافظی میکنیم. ممنونیم از همراهی شما، روزتون بخیر و خداحافظ.